ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تفهیم اتهام اسدالله اسدی و سه متهم دیگر در بلژیک برگزار شد. گروهی از کارگران هفت‌تپه در تجمع اعتراضی خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. توییت‌های کارزار اعتراضی اعدام نکنید از مرز 5 میلیون گذشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. روز چهارشنبه دادگاه تفهیم اتهام اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و سه متهم دیگر در پرونده بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق برگزار شد. اسدالله اسدی حدود 2 سال پیش در آلمان دستگیر و به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات جمهوری اسلامی در وین همراه سه متهم دیگر به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شدند. دو متهم دیگر که با نام‌های امیر سعدونی و نسیم نعامی معرفی شدند در بلژیک دستگیر شدند و متهم چهارم هم در پاریس دستگیر شد. فرزین هاشمی از مسئولین ارشد کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران پس از پایان جلسه دادگاه به رادیو فردا گفت که قرار شد دادگاه رسیدگی به پرونده به زودی آغاز شود.
اتهامات اقدام برای قتل تروریستی و مشارکت در یک انجمن یا تشکل تروریستی مورد تایید قرار گرفت و پرونده برای محاکمه هر 4 نفر، یعنی اسدالله اسدی که یک مقام عالی رتبه هم وزارت اطلاعات و هم وزارت خارجه هست، بدین ترتیب شروع شد.
پس از دستگیری اسدالله اسدی، مقام‌های جمهوری اسلامی، نقشه‌وی و دیگر نهادهای حکومتی را برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین رد کرده و خواهان بازگرداندن وی به ایران شدند. 4 متهم این پرونده تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت خواهند ماند. صبح چهارشنبه گروهی از کارگران هفت‌تپه در تجمع اعتراضی در شوش خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. روز گذشته نیروهای امنیتی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور از کارگران اعتراضی هفت‌تپه را دستگیر کردند. پیشتر یک خبرنگار حوزه کارگری و عکاس همراه او دستگیر شده بودند که بعداً خبر آزادی آنها منتشر شد. اعتصاب کارگران هفت‌تپه 31 روز پیش شروع شد و تاکنون مدیریت این مجتمع صنعتی و دولت نیز به درخواست‌های آنها پاسخ ندادند. دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، رقب خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی هستند. پس از تایید خبر صدور حکم اعدام برای 3 تن از معترضان آبان 98، شمار توییت‌هایی که با هشتگ اعدام نکنید منتشر شدند از مرز 5 میلیون گذشت. این موج اعتراضی ساعتی پس از نشست خبری غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، به راه افتاد که در آن گفت احکام اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تایید شده. به دنبال گسترده شدن موج اعتراض به صدور احکام اعدام، روز چهارشنبه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با صدور بیانیه ادعا کرد که جرم 2 تن از متهمین سرقت مسلحانه و تهدید یکی از شهروندان بوده. تاکنون خانواده این 3 نفر به ادعای قوه قضاییه واکنش نشان ندادند. در همین باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، رو بشنوید.
صدور حکم اعدام برای 3 جوان برومند که به لحاظ عصبانیت ناشی از تصمیمات نادرست مسئولین ممکنه که اقداماتی کردن که در قانون برای اون مجازات سنگینی در نظر گرفته شده منطقی و درست نیست. ممکنه که بعضی از امور و اقدامات وقتی که تطبیق با موازین قانونی حکمی که صادر میکنیم درست باشه، اما قاضی با رایانه فرقش نیست. قاضی باید جنبه های اجتماعی و اموری که اثرگذار هست در اقدامات مرتکب و متهم در نظر بگیره و ما میدونیم که این 3 جوان اگر هم مثلا پمپ بنزین رو تخریب کردن ناشی از یک عصبانیت بوده و نزدیکی میتونیم بگیم که اینها با امنیت جامعه داشتن و نه افراد مجرمی بودن، سه جوانی که سرمایه های این مملکت هستن. بنابراین من تصور نمی کنم به لحاظ امور اجتماعی و حتی حقوقی چنین مجازاتی برای یک عمل، اون هم سه جوان را به دیار نیستی فرستادن، کار منطقی، عاقلانه و درستی باشه. اگر چه کسی در مرحله تحقیقات مقدماتی هم از بازجویی‌ها نزد نهادهای امنیتی و بازپرسی یعنی در دادسرا اقراری کرده باشه و در دادگاه منکر اقرار بشه، صراحت قانون هست که دادگاه مکلفه که وارد رسیدگی بشه و اون اقرارها رو نادیده بگیره. چنانچه بر اساس اقرار احیانا حکمی صادر شده باشه، این حکم باید نقض می‌شود بر اساس اقرار انجام گرفته در مرحله مقدماتی و باید دادگاه در جلسه دادگاه از اونها میخواست که اقرار بکنن یا اینکه رد کنن اقرارشون.
دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اوکراین میگوید به رغم سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست دوستی به سوی ایران دراز کرد، اما تهران آن را نپذیرفته و بازی‌های سیاسی را به رویکرد شفاف ترجیح داده. وزیر خارجه اوکراین ضمن ابراز تأسف از این موضوع هشدار داد ادامه این رویکرد پایان خوشی برای تهران نخواهد داشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین موضع ایران در رابطه با پرونده پرواز 752 را باعث تأسف دانست. به گفته دمیترو کولیبا، ایران همان گونه که بررسی اطلاعات جعبه سیاه را به بازی سیاسی تبدیل کرده بود، در مورد مذاکره با اوکراین درباره غرامت به قربانیان این سانحه نیز صادق نیست. وزیر خارجه اوکراین تشریح کرد کیف به تهران پیشنهاد داد در نیمه اول ماه جاری میلادی مذاکره آغاز شود، اما تهران ساکت ماند و وقت کشی کرد و سرانجام گفتند پیش از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه مذاکره نمی کنند، تا اینکه این موضوع علنی شد و در پیان اعلام کردند پس از 20 ژوئیه 30 تیر ماه آماده مذاکره هستند. به گفته دمیترو کولیبا، کیف این رویکرد را ادامه همان سیاست می داند که تهران در رابطه با جعبه سیاه برگزید. مقامات ایرانی بارها اظهارات ضد و نقیض درباره این موضوع بیان کردند و تکنون هم جعبه سیاه را تحویل ندادند. وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی سیودنیا گفت:
یا глибоко шаную іранську культуру і цю країну.
احترام عمیق برای کشور ایران و فرهنگ ایرانی قائلم. به همین دلیل زمانی که وزیر خارجه اوکراین شدم، طی مکالمات تلفنی با همتای ایرانی خود دست دوستی و همکاری به سوی او دراز کردم. اما از گام‌هایی که متعاقباً از طرف ایران برداشته شد، متوجه شدم دست من رد شده و ایران به حیله و مانورهای مرموز و پیام‌های سوال برانگیز رسانه‌ای روی آورده و می‌خواهم تأکید کنم که این رویکرد اکنون هم ادامه دارد. به زبان ساده می‌گویم از این موضع طرف ایرانی مأیوس شدم. من صادقانه با پیشنهاد یافتن راه حلی مورد قبول همه طرف‌ها به سراغ ایران رفتم، اما اگر آنها میلی به یافتن راه حل ندارند و بازی‌های سیاسی را ترجیح می‌دهند، مشکلی نیست. به هر حال هر سناریویی با مسئولیت پذیری ایران ختم و عدالت اجرا خواهد شد، یا ایران با شرافت مسئولیت اقدام خود را بر عهده می‌گیرد و با پرداخت غرامت شایسته این صفحه را ورق می‌زند و یا با وجهی کاملا متفاوت.
وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه تازه‌اش بار دیگر تأکید کرد کیف آماده مذاکره است، اما در صورت نتیجه نگرفتن این پرونده را به دادگاه بین المللی میبرد. سه‌شنبه دمیترو کولیبا طی نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت هیئت ایرانی اعلام کرده در پایان ماه جاری به کیف سفر میکنند. ایران همچنین وعده داده همان تاریخ جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به فرانسه ارسال میکند. وزیر خارجه اوکراین با اشاره به اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه افزود پیش از پایان تحقیقات جامع و شفاف پیرامون این سانحه نمیتوانیم بپذیریم خطای انسانی رخ داده. سوالات فراوانی داریم که پاسخ آن را نگرفته ایم. ویتالی ولاسیوک، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است ایران بر پنهان کردن حقیقت تمرکز کرده.
احتمالاً مسائلی هست که اجازه نمی‌دهد ایران این پرونده را مختوم کند. ایران در مورد تحقیقات شفاف نیست. و از آنجا که کشورهای غربی به فراخوان اوکراین برای تشکیل کارگروه بین‌المللی تحقیقاتی پاسخ نمی‌دهند و به نظر می‌رسد آنها این پرونده را صرفاً ابزاری برای تشدید فشار سیاسی بر ایران تلقی کردند، بعید می‌دانم درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقیقت را دریابیم. فعلاً بحث صرفاً درباره غرامت است. متأسفانه موضع ایران در این رابطه نیز سازنده نیست. دلیلش را نمی فهمم، زیرا چه از راه مذاکره چه از طریق دادگاه ایران ناچار خواهد بود غرامت بپردازد. به عبارت دیگر این پرونده دیر یا زود به یک نتیجه می رسد و اتفاقا طولانی شدن آن به ضرر ایران است.
ایران از آن کرد که 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد. شنبه گذشته در تازه ترین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفته. مقامات اوکراینی برها گفتند توضیحات ایران را قانع کننده نمی دانند. آن رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران چند روز پیش در مصاحبه‌ای از آثار متفاوت موسیقی ایران تجلیل کرد و همچنین ادعاهایی در مورد محمد رضا شجریان هنرمند پیشکسوت موسیقی مطرح کرد که با واکنش فرزند او مواجه شد. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
همایون شجریان ادعای دیدار اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران با پدرش محمد رضا شجریان پس از انتخابات سال 88 را قویاً تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد هفته پیش در مصاحبه ای با ادعای اینکه محمد رضا شجریان را دوست دارد در بخشی از سخنان خود به دیدار اسفندیار رحیم مشایی معاون وقت خود با محمد رضا شجریان اشاره کرد.
من همون موقع معاون من رفت دیدن ایشون، آقای مهندس مشایی رفتن دیدن ایشون. ببینید ما با کسی مرز درست نکردیم.
همایون شجریان روز چهارشنبه 25 تیر در واکنش به این سخنان آقای احمدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفت اشاره او این تصور را پیش می‌آورد که پس از انتخابات 88 دیداری با معاون اول رئیس دولت نهم اتفاق افتاده که پدرش هیچگاه به آن اشاره نکرده است. وی گفت در همین جا قویاً چنین مطلبی را تکذیب می‌کند و به هیچ وجه صحت ندارد. به گفته همایون شجریان دیدار مورد ادعای محمود احمدی نژاد مربوط به سال 87 است که خود شجریان آن را ماجرایی برنامه ریزی شده می‌دانست و بابت آن عصبانی بود. در توضیح ماجرا گفته است پس از عمل جراحی ریه محمد رضا شجریان در سال 87 که عده‌ای از هنرمندان و بازیگران به عیادت او می‌روند، یکی از هنرمندان پیشکسوت با معاون یاد شده سرزده وارد می‌شود و آقای شجریان متعجب از حضور ایشان برخلاف میل و به شرط ادب سکوت می‌کند و چیزی نمی‌گوید. در اواخر دولت نهم و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، گزارش‌هایی از دیگر دیدارهای برنامه ریزی شده محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با برخی هنرمندان سرشناس منتشر شد که از آن میان دیدار با عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس فقید بعدها با اعتراض شدید او همراه شد. همایون شجریان درباره خواسته های مطرح شده در دیدار رحیم مشایی با محمد رضا شجریان ضمن اظهار بی اطلاعی افزود همینقدر میداند که گویا پیشنهادهایی مطرح می شود که پدرش با بی‌اعتنایی با آنها مخالفت می‌کند و ایشان جمع را ترک می‌کند. محمد رضا شجریان از مخالفان سرسخت محمود احمدی نژاد بود که در واکنش به خس و خاشاک خوانده شدن معترضان به نتایج انتخابات سال 88 توسط رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد وی صدای همان خس و خاشاک است. مخالفت رسانه‌ای آقای شجریان با محمود احمدی نژاد و همراهی او با جنبش سبز باعث محرومیتش از برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم موسیقی در دولت دوم احمدی نژاد شد. ضمن آنکه از آن زمان پخش صدا و تصویر او نیز در صدا و سیما ممنوع شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. از جمله این خبر که نرخ دلار روز چهارشنبه با 270 تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 23970 تومان اوج گرفت. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21 در خدمت